خیلی جالب‌تر از این اینجاست که وزیر خارجهشون دیروز اومده سوریه در دیالوگ با شرق تا میخواست صحبت از فلسطین بکنه میکروفونش رو قطع میکنن در درون خاک سوریه اونا تایید خودشون بهش میگن وقت شما تموم شده. الان ترکیه مود با این واهمه از مشکلات موزه چیکار کنه؟ این نتایج اون اشغالگری ها و اون ویرانی هایی که در سوریه به بار آورده.
بله بسیار عجیبه و واقعا هرچند که آدم یه جایی میگه که دیگه آدم از هیچ خبری تعجب نمیکنه ولی دنیا ثابت کرده که همچنان
دنیای عبرت
بله جا برای تعجب کردن و شگفت ساز شدن هست هنوز. خیلی متشکرم از حضورتون آقای ساجدی، سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بریم به سراغ بحثی که دقایقی قبل داشتیم در موردش صحبت میکردیم و بهش پرداختیم و اون بحث تبدیل کردن تهدید به فرصت، حالا در هر حوزه‌ای، در زندگی شخصی، در زندگی جمعی، در سرنوشت یک سرزمین و در هر حوزه‌ای، اینکه یک اتفاقی پیش میاد چگونه بتونیم اون تهدید رو تبدیل بکنیم به فرصت و حالا می‌خوایم دقیق‌تر به این بپردازیم که چگونه تهدید رو به فرصت هویت‌ساز تبدیل بکنیم. در همین باره می‌خوایم با حجت الاسلام کشوری، استاد محترم حوزه و دانشگاه صحبت بکنیم. حاج آقای کشوری سلام و درود بر شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما بخیر باشه. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم. حاج آقای کشوری به نظر شما چه تفاوتی بین تحمل تهدید و تبدیل تهدید به فرصت و هویت ساز وجود داره؟ یه موقع است که شما سپری میکنی و سعی میکنی که حالا رد کنی یه قضیه ای رو، اما یه وقتی هم هست که در عین اینکه میگذرانیم اما سعی میکنیم که یک چیزی هم درش بسازیم. ملت ایران چطور از سطح مقاومت صرف میتونه عبور کنه و به باز تعریف هویت در دل فشار رسیده؟
بله، این تفاوت تحمل تهدید و تبدیلش به فرصت هویت ساز خیلی متنابهه.
بله.
یعنی وقتی که تحمل تهدید شما میکنید، مثلا اگه یه بحرانی پیش بیاد، تهدید اینجا یه پدیده منفیه که باید فقط جان سالم ازش به در برد، ولی تو نگاه تبدیل تهدید به فرصت هویت ساز، تهدید یا عامل تحوله که میتونه یه بعد تازه از هویت رو آشکار بکنه.
بله.
یا مثلا واکنش جامعه وقتی که صرفا میخواد تهدید رو تحمل بکنه، یه واکنش دفاعی پناهجویانه با هدف حفظ وضع موجود، ولی وقتی که میخواد تهدید رو تبدیل به فرصت هویت ساز بکنه، واکنشش خلاقانه است، بازآفرینانه است، با هدف ارتقای معنا و خودآگاهی جمعی. تو نتیجه تحمل تهدید اینه که شما بالاخره یا بقا پیدا میکنید یا بالاخره فرسوده میشید در برابر.
بله.
ولی وقتی که شما تهدید رو به مثابه یک فرصت هویت ساز میبینید، نتیجهش میشه رشد، میشه خودباوری، میشه بازتولید معنا تو دل فشار. مثلا اگر جنگی رخ بدهد، وقتی شما صرفا دارید تحمل تهدید میکنید، منتظری که فقط از جنگ بگذری، عبور بکنید، جنگ تمام بشه، ولی تحریمی رخ میدهد، شما صرفا فشار رو تحمل میکنید. ولی اگر روی کرد این باشه که ما تهدید رو تبدیل به یه فرصت هویت ساز بکنیم، میشه که شما خود بازسازی ملی دارید پس از جنگ.
حالا چگونه باید این کار رو کرد؟ من شهروند باید چگونه این نکته که شما گفتید رو به عنوان یک شهروند من باید چی کار بکنم؟
خب این یه عبور تدریجیه ولی بنیادین چند تا لایه داره.
بله.
یکی از بقا به خلاقیت، یعنی تو مراحل اولیه تهدید ها مثل جنگ، تحریم، فشار رسانه‌ای، اول واکنش بقا رو فعال میکنه و حالا مثلا ایران ما هم یاد گرفته که تو دل محدودیت فرصت خلق بکنه. اینجا مثلا تحریم میشه الهامگر خودکفایی، میشه دانش بنیان شدن. وقتی من چیزی رو به شما نمیدهن، شما میرید خودتون، درست فشار اولیه داره ولی میرید خودتون رو میسازید، دانش بنیان میکنید. یا مثلا وقتی فشار فرهنگی میارن، شما تقویت گفتمان هویت مستقل ایرانی اسلامی رو کلید میزنید. وقتی که تهدید نظامی میکنن، شما صنایع پیشرفته ای رو میرید سراغش که درش صنایع نظامی و دفاعی پیشرفت بکنید و فناوری بومی داشته باشه، که الان میبینید کل دنیا خریدار و مشتاق این محصولات نظامی پیشرفته هستن که از دل همین تهدیدهای نظامی به وجود میاد. یه بعد و لایه دیگه اینه که شما از انفعال به کنش فرهنگی رهنمون بشید. یعنی مثلا کشور خودمون باز مثال خوبی هست که فقط در برابر فرشارها نایستادن، بلکه یه بازخوانی تاریخ و فرهنگی خودشون داشتن، دیدن که هویت یه امری ایستا نیستش، بلکه تو برخورد مستمر با چالش ها ای بازداده میشه این هویت. مثلا ما با نگاه به عاشورا، مشروطه، دفاع مقدس صرفا مقاومت نکردیم، بلکه به عنوان یه منطق ایجاد معنا تو سختی، ان مع العسر یسرایی و اذا فرغت فانصبی و اذا ربک فارغبی، پیش رفتیم. یعنی اینکه از دل سختی به آسانی هم همراهی ازش زاده شد و ما بازم به مرحله بعدی رفتیم. یا حتی از مقاومت فیزیکی به مقاومت معنایی ما میریم. وقتی که ما امروز واژه ایستادگی رو به کار میبریم، مضمون عزت هم داخلش هست، مضمون استقلال فکری هم هست، مضمون نهادسازی از درون هم هست. مثلا اگه رنج اقتصادی مثلا جلوه‌گر بشه در دوره‌ای مثل امروز، ما صرفا نمی‌گیم که رنج رو تحمل می‌کنیم، بلکه با وجود این که مثلا یک پدر روز پدرم نزدیک است، یا یک مادر که خونه رو دارن مدیریت می‌کنن، با حماسی کردن و افتخار آمیز دونستن این که خونه داره مدیریت میشه، خونه داره با وجود فشار، یعنی یه مدت فقط فشار رو ما درک می‌کنیم، یه موقع فشار رو درک می‌کنیم که از داخل این فشار یک حماسه‌ای هم رخ میده که پدر و مادر ستوده میشن به خاطر این موضوع. در کل باید عرض بکنم که تحمل تهدید یعنی ایستادن در برابر طوفان، ولی تبدیل تهدید به فرصت هویت ساز یعنی بادبان هم از همون طوفان بسازیم. یعنی ملت ایران هم تو دهه‌های اخیر نشون داده که این طوفان ها رو نه فقط تاب آورده، بلکه از اونها برای باز کردن و برای باز کردن معنا، توانمند کردن خودش یه فرصتی ساختی که هم تو عرصه‌های علمی خودش رو نشون داده، هم فرهنگی، و منتظریم تو عرصه اقتصادی هم این اتفاق بیفته.
بله، به امید خدا. خیلی متشکرم از حضورتون حاج آقای کشوری که امروز هم در برنامه ما نکته‌ای رو بیان کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.
زنده باشین.
سلامت باشید. بدرود. خدا نگهدار. نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که تهدید الزاماً نقطه ضعف نیست. گاهی لحظه‌ایه که یه ملت خود واقعیش رو دوباره کشف می‌کنه. وقتی فشارها فقط تحمل نمیشن بلکه به فهم، تحلیل و کنش آگاهانه تبدیل میشن، دیگه تهدید در بیرون نمیمونه، در درون به آگاهی، انسجام و هویت تبدیل میشه. در این منطق هویت چیزی نیست که فقط از گذشته به ارث برسه، چیزیه که در میدان آزمون‌ها ساخته میشه و شاید راز ماندگاری ملت ایران هم همینجاست. این که از دل فشار معنا میسازه، از دل محدودیت امکان و از دل تهدید فرصت تبدیل شدن به آنچه که باید باشد.
اون چه که من تعریف میکنم بیان سیاسی حوایدی که از نزدیک این حوایدی رو لمس کرد، بیان سیاسی اونجه که من درز میکنم بیان سیاسی نیست، حقایقیست که از نزدیک این حقایق رو لمس کرد.
از نقطه های نهار، از شدیدترین بحران ها و ترسناکترین بحران ها، امام مهمترین فرصت ها رو ببین،
فردا هم همینجور خواهد بود. از دل تهدیدها فرصتها سر برمی آورند.
من با تجربه میگم این را. میزان فرصتی که در بحرانها وجود دارد در خود فرصتها نیست. اما شرطش اینه که نترسید و نترسید و نترسانید و نترسانید.
امروز هم همینجوره، فردا هم همینجور خواهد بود. از دل تهدیدها فرصتها سر برمی آورند، فرصتها سر برمی آورند. اگر چنانچه ما متوجه باشیم، احساس مسئولیت کنیم، دنبال کنیم اون چیزی که در دل ماست و بر زبان ماست، در هنگام عمل اون رو نشان بدیم.
گاهی ملت شاهد چیزی فراتر از یک رویداده، شاهد متولد شدن یک امکان، شاهد اینکه رؤیا میتونه از کاغذ جدا و به واقعیت تبدیل بشه، شاهد اینکه دانایی اگر جدی گرفته بشه شکل پرواز میگیره، شاهد لحظه‌ای که زمین سکوی آینده میشه و آسمون مقصد دست‌های تلاشگر. دیروز ما شاهد همین لحظه بودیم، لحظه‌ای که 3 ماهواره به آسمان رفت، اما پیش از اون یک باور از روی زمین بلند شد، باوری که سالها در کلاس‌های درس، در کارگاه‌ها، در آزمایشگاه‌ها و در دل جوان‌های شکل گرفت که به جای تماشاگر بودن، سازنده بودن رو انتخاب کردند. این پرتاب نشونه یه حقیقتی ساده است. این که اگر ملتی به جوانش اعتماد بکنه، اگر به علم تکیه بکنه، اگر به توان خودش ایمان داشته باشه، میتونه روزهای بسیار درخشانی رو ببینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سما حمدی هستم. باعث افتخارمونه که این 3 ماهواره به دست فرزندان ایرانی ساخته شدن و فضا پرتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که کشور عزیز من ایران تونسته یه همچین شاهکاری رو خلق بکنه و توسط مهندسان ایرانی توی اوج تحریمات و مشکلاتی که براش به وجود اومده تونسته 3 ماهواره به فضا پرتاب بکنه.
این باعث غرور ماست که دانشمندان ایرانی تونستن یه 3 ماهواره ایرانی از ایران به فضا پرتاب کنن و این نشون میده که تحریمات روی ما هیچ اثری نداره.
عشق تو در جان من انداخت،
شور شور شور
چشم بد از بوم و بره تو،
دور دور دور
دور شود درد و بلا از وطن و ملت ما، پرچم ایران همه جا
بالا بالا،
رزم دلیران و یلان
یاد بادا،
قلب تو ای میهن زیبا
شاد بادا،
نام تو بر بام جهان زمزمه ی پیر و جوان، بانه ی دفن نغمه بخوان
حالا حالا. جان من ایران خانه ی خوبان، گوهر تابنده در آینه ی دوران،
ما همه فرزند و تو مادر
ای ایران،
ما همه آرش تو دمان منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من
ای میهن،
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
شنوندگان خوب برنامه یه سرزمین من، امروز ما در استان سمنان به شاهرود نگاه میکنیم و پرسش برنامه‌مون هم در همین رابطه است، درباره رنگی ترین چشمه ایران که در 25 کیلومتری شمال شهر شاهرود قرار گرفته و از شما پرسیدیم که حالا نام این رنگی ترین چشمه ایران چیه؟ گزینه 1 چشمه دلفان، 2 چشمه موجن و 3 چشمه فلکله. حالا از سوی کسانی که پیامک فرستاده بودن بریم به سوی کسانی که تماس گرفتن و صدای این عزیزان رو بشنویم.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما به نظر من گزینه 3 هستش. گزینه 3 درست هستش. قلی داده هستم از تهران، شنونده روشنده به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. از قزوین اسقر رهگو هستم، مزاحمتون میشم. دیروزم عرض کردم این سرزمین ما رو جایگزین سرزمین من کنید، چون سرزمین من که میگه حالت شخصی پیدا میکنه، ولی سرزمین ما یعنی متعلق به همه مردم ایرانه.
خب البته سرزمین من، البته که هر در واقع تعلق به یکایک که ما داره، به این منها داره، و شاید در واقع این تأکید بر سرزمین من که میدونید حالا چندین موسیقی هم داریم که با همین ترجیبند سرزمین من میخونه، در واقع میخواد یک نوع حس مسئولیت شخصی رو هم متوجهمون بکنه که دقیقا مثل یک خانه شخصی که میگیم خانه من، این سرزمین منه و این منها در کنار هم سرزمین ما رو تشکیل میده. خیالتون راحت باشه که این حس جمعی در همه ما زنده است، اما در نقطه آغاز سرزمین منه، در کنار شما دوستان، در کنار شما هم میهنان خوب، این سرزمین سرزمین ماست.
خاطر چشمه هفرنگ موجان میباشد، مهدی خاطباز از دروند لورستان.
سلام و خسته نباشی دارم، سیدام نوی سینم از بابور. گزینه 1 درسته.
سلام، گزینه 2 خدا نگه.
گزینه 3 درسته، مهران رضا با تشکر.
گزینه 1 چشم دلپان.
خب بریم به سراغ یکی دیگر از مهمانان ارجمند برنامه و درباره پوشش زنان در ایران باستان با ایشون صحبت بکنیم که به هر حال یک بحثی است که از گذشته، از چند روز گذشته با ایشون شروع کردیم و درباره یکی از مؤلفه‌های فرهنگی در ایران عزیزمون یعنی پوشش با ایشون صحبت می‌کنیم که ببینیم که اصلا نقطه آغاز کجا بوده، چه سیر تطوری داشته در دوره‌های گوناگون تاریخی بنا به باورها، نیازها، تغییرات اقلیمی و و گزینه‌های در واقع مؤلفه‌های فرهنگی چه مسیری طی شده و این پوشش بعد از گذر از این مسیر تاریخی چه ویژگی‌هایی پیدا کرده. با آقای دکتر علی پری تهرابند هم صحبت میشیم. آقای دکتر به شما سلام و درود، روزتون بخیر. آقای دکتر تهرابند، خب گویا که ارتباطمون برقرار نیست یا قطع شده با ایشون. ما در روزهای گذشته هم که صحبت کردیم در دوره‌های گوناگون بررسی کردیم با توجه به شواهدی که مثلا در طبعا هر چقدر که در تاریخ دورتر میریم دیگه باید نشانه هاش رو از روی سنگواره ها یا نقش هایی که بر روی سفال ها، بر روی زیورالات و چیزهایی از این دست بوده باید پیدا بکنیم، چون پوشش ها طبعا خیلی آسیب پذیرند و در گذر تاریخ خیلی هاشون آسیب میبینن. اما در شناخت آثار کهن مثل در واقع کوزه ها، سفال، آثار تزئینی و سنگ نگاره ها میتونیم این مشخصات رو بازخوانی بکنیم. آقای تهرابند هم اکنون با ما در ارتباط هستند. آقای دکتر سلام و درود به شما.
بنده هم سلام عرض دارم خدمت شما و یکایک عزیزان شنونده. ان شاء الله که حالتشون خوب باشه، خوش باشه و خوب باش در خدمتتون هستن.
خیلی متشکرم از حضورتون. میخواییم از زبان شما امروز درباره پوشش در دوره ساسانیان و اشکانیان بشنویم که ببینیم در این دوره ها چه ویژگی داشته پوشش ایرانیان. آقای دکتر صدای من رو میشنوین؟ خب فکر میکنم که حالا ایشون صدای ما رو نمیشنون، یه بار دیگه با ایشون تماس میگیریم. با ایشون میخواییم درباره دوره ساسانیان و اشکانیان صحبت بکنیم. بعد از دوره هخامنشی ها ما دوره در واقع حاکم شدن در واقع فرهنگ یونانی رو شاهد هستیم در بخشایی از کشورمون، هرچند که یک نوع مقاومت هم بود و در همون دوره سلوکیان هم کم کم هر چقدر که عبور کردیم و به دوره اشکانیان نزدیک شدیم احساس کردیم که باید دوباره برگردیم به خیشتن خیش و کم کم اون فرهنگی که بر ما عارض شده بود کم کم دوباره رخت بربست و به خصوص در دوره اشکانیان و ساسانیان ما تونستیم خودمون رو پیدا بکنیم. حتما در این باره با آقای دکتر تهرابند صحبت خواهیم کرد و نظر ایشون رو در این باره جویا خواهیم شد. خب آقای دکتر سلام دوباره به شما، روزتون بخیر.
درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. عذرخواهی میکنم از
سلامت
ارتباطی
به شما هستم. خواهش میکنم درباره پوشش در دوره ساسانیان و اشکانیان از زبان شما بشنویم، با توجه به اینکه مقدار زمانمون هم محدوده. بفرمایید.
من سعی میکنم فهرست به این موضوع اشاره کنم اگه فرصت پیش اومد مفصل‌تر.
بله خیلی ممنونم.
میگم خدمت شما خوشبختانه ما در رابطه با دوره اشکانی و ساسانیان آثار متعددی داریم در رابطه با پوشش مردان و زنان.
بله.
مجسمه شاپور نمونه بارزی هست، نقش رستم، نقش رجب.
بله.
و در واقع طاق بستان همینا نقش‌نگارایی هستش که در رابطه با پوشش مردان دوره ساسانی داره صحبت میکنه. به همین نسبت آثاری که از منطقه مالمیر به دست اومد و عرض کنم خدمت شما تدمر و پالمیر که در سوریه امروزی و بین سوریه و اردن هم واقع شده جزء قلمرو ما بوده.
بله.
و مجسمه ها و آثاری که به دست آورده اومده پوشش زنان و مردان ایرانی رو در دوره اشکانی هم داره مطرح میکنه و به طور کامل به اضافه این که توسیدوس و دیگر شخصیت ها هم در رابطه با فضا و فرهنگ و پوشش ایرانی ها صحبت کردن، در واقع پوشش ایرانی بسیار زبانزد بوده، خاص بوده و همونطور که مستثر هستین با دوره اشکانی ما بحث توسعه جاده ابریشم رو داریم و کالای مهمی مثل ابریشم در قلمروی اشکانیان و در امپراتوری اشکانیان مورد توجه قرار میگیره و پارچه های اطلس و دیبا در این مقطع زمانی دیگه جز پوشش های خاص اشرافزادگان قرار میگیره. حالا در کنار که مردم عامی هم از نوع پارچه های معمولی استفاده میکردن، میخوام این نکته رو خدمت شما عزیزان شما درس کنم که صنعت نساجی در این مقطع زمانی پیشرفت شایان توجهی داشته و کارگاه های متعدد نساجی در اقصا نقاط قلمرو ایران مثل مرو، مثل نیشابور، عرض کنم خدمت شما مناطق مرکزی ایران، سپاهان، اصفهان که در واقع یا کاشان خودمون رو در نظر بگیریم، در واقع پارچه های متعدد با نقش‌نگارهای مشخص و حتی بهبهان و ارجان رو بخوایم در نظر بگیریم.
بله.
این هم صورت میگیره و در توسعه پوشش نقش داشته و در واقع زنان و مردان ایرانی با اون توجه نجابت و با توجه به اصالت فرهنگی داشتن همیشه پوشیده بودن و در واقع حتی روبنده هایی هم استفاده میکردن. معید این جریان تندیس هایی هستش که از ملکه های دوره اشکانی به دست اومده و از شنونده میتونم به آثار و بقایای باستانی تتمر مراجعه داشته باشم و این آثار رو تصاویرش رو ببینن و در واقع ما میتونیم بگیم که بسیاری از همجوارهای ما، همسایگان ما هم تأثیر داشتن از نوع پوشش ما ایرانی ها و در واقع حتی حوزه بیزانس که امپراتوری بیزانس بعدا شکل میگیره بسیار متأثر از نوع پوشش خاص ایرانی ها هست.
جالبه.
البته با خاصیت فرهنگ خودشون اما به هر صورت کالای مهمی مثل پارچه ابریشم در این مقطع زمانی به قلمرو بیزانس وارد میشد و حد واسطش بین چین و روم ایران خودمون بوده که اشکانیان و بعد ساسانیان بر این
بسیار
فضا استیلا داشتن.
بله خیلی متشکرم از نکاتی که گفتید، خیلی قابل توجهه. امیدوارم که در روزهای پیش رو هم بتونیم همچنان با شما هم صحبت باشیم و وضعیت پوشش و لباس ایرانیان رو در دوره‌های گوناگون بررسی بکنیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا ایران نگهدار.
سلامت باشی.
زنده باشی. خدا.
پیامک‌های شما عزیزان رو که نگاه میکنم بیشتر نگاهتون به گزینه دوم و گزینه یک بوده، یعنی چشمه دلفان و چشمه موجن و کمتر به چشمه فلکده نظر داشتید. خب حالا منم اینجا وارد میشم و میگم که بله دیگه این چشمه فلکده رو اصلا از دور خارج میکنیم و در بین همون یکی دوتا در این چند دقیقه سیو میکنیم. سید آمنه حسینی از بابل گفتن گزینه دوم، همچنین پروین رافعی از خوزستان و شنونده دیگرمون بهزاد رضایی بابل، سیاوش رستمی از شهرستان گهواره، علی هاشمی از درود، همگی گزینه دوم رو انتخاب کردند. خانم زهرا کاظمی گزینه سوم رو انتخاب کردند. از قزوین شنونده دیگرمون علیرضا شیخی گزینه یک رو انتخاب کردند. خیلی متشکرم از این که مشارکت میکنید و با ما همراه هستید. خب امروز که ما درباره شاهرود صحبت میکنیم، واقعا انقدر جاذبه ها زیاده و دوستانم انقدر اطلاعات به من رسوندند که نمیدونم کدومش رو در موردش صحبت بکنم، اما اجازه بدید که به بازار تاریخی شاهرود یک نگاهی بکنیم که از جاذبه های تاریخی این شهره. این بازار در بافت قدیمی شهر واقع شده، بخش های متنوعی داره مثل خیلی از محوطه های دیگر در شهرها که بازار در کنار کاروان سراب و مسجد و گرمابه قرار میگیره، اینجا هم همین الگو تکرار شده. بازار شاهرود شامل دو راسته اصلیه که بیشتر از 250 باب مغازه داره، 5 تا در ورودی داره و این مکان تاریخی که از دوران قاجار به جا مونده در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده. ورود به این بازار برای گردشگرها و مسافرها از دو راه اصلی به نامهای راسته بازار و بازار انارکی ها امکان پذیره. خب میخواستم درباره بستام هم صحبت بکنم، نمیدونم چقدر فرصت داریم. اگه دوستان به من اعلام بکنن من راحت‌تر میتونم در واقع ببینم چقدرش رو بگم و چقدرش رو نگم، اما فکر کردم آره که صحبت از بستام میکنیم، یادی هم بکنیم از بایزید بستامی و یه اشارهی بکنم به ذکر او در کتاب تذکرت الاولیا عطار که یک روایتی رو نقل کرده که به یک گبری که گویا آدم رندی هم بوده یه حرف میزنند و عطار اینجوری نوشته گبری را گفتند که مسلمان شو. گفت اگر مسلمانی این است که بایزید میکند، من طاقت ندارم و نتوانم کرد، و اگر این است که شما میکنید، بدین هیچ احتیاجی ندارم. در واقع نشون میده که بایزید آدم راستینی بوده و چنان مسلمان بوده که گویا که از طاقت و اراده خیلی ها خارج بوده. خیلی متشکرم از این که با ما همراه بودید. برنامه امروز هم به پایان رسید. اجازه بدید که اشاره بکنم، چنان که شما عزیزانم خیلیاتون اشاره کردید، پاسخ درست چشمه موجن بود که اشاره هم کردم به ویژگی‌هاش، به رنگارنگ بودنش، رنگ‌های فیروزه‌ای و قهوه‌ای و نارنجی، آبی و خیلی رنگ‌های دیگه باعث شده که چشمه رنگارنگ در این بخش از کشورمون شکل گرفته باشه. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودید. شما را به خدای بزرگ میسپارم. آرزو میکنم هر روز برای شما خوب و خوش باشه و پر از موفقیت. خدا نگهدار. بدرود.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست،
فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.